میکنم به خاطر حضورشون در این جلسه گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی که به خاطر این نه تنها اپیدمی بلکه دیگه پاندمی شد ویروس کرونا، امشب بحث اختصاص داره به موضوع کرونا از منظر فلسفه سیاسی. من برای اینکه بحث شروع بشه یک بخشی از فرمایش آقا معظم رهبری رو در همین ایام خدمت دوستان میخونم، بعد انشالله در خدمت عزیزان هستیم که از فرمایشات هر کدوم از اساتید انشالله استفاده بکنیم و اگر عنایت بفرمایید که مطالب مختصر و کوتاه باشه که قابل نشر و استفاده برای عموم هم باشه خیلی بهتر خواهد بود. آقا معظم رهبری اخیراً فرمودند که بعضی ها از ترس کرونا و مرگ خودکشی کردند. این نتیجه منطقی و طبیعی فلسفه حاکم بر تمدن غربی است که فلسفه مادی و اغلب بی خدایی است. یکی از سناتورهای غربی همین چند روز پیش گفته بود که غرب وحشی زنده شد. وقتی میگوییم غرب روحی وحشی دارد که با ظاهرش منافاتی ندارد، برخی انکار میکنند. در این عبارت کوتاهی که از مقام معظم رهبری من خوندم، ببینید بحث به اصطلاح فلسفه حاکم بر تمدن‌ها مورد توجه قرار گرفته که با توجه به نوع فلسفه‌ای که بر هر تمدنی حاکم هست، اون باعث میشه که ما وقتی بحران‌های اتفاق میفته در واقع ببینیم که چقدر منابع انسانی و عناصر تمدنی در واقع از استحکام برخوردارن برای مواجهه با اون بحران. یک کسی که در مواجهه با بحران زود فرو می پاشه و به خاطر این فروپاشی دست به خودکشی می زنه، یا به لحاظ اخلاقی فروپاشی اتفاق می افته و می بینیم که در اخلاق مثلا پزشکی فجایعی اتفاق می افته به خیلی از کسانی که به خاطر وضعیت خودشون نمیتونن کمکی به نظام سرمایه‌داری بکنند، اینها از اولویت درمان کنار گذاشته میشن، مثل افرادی که سن بالایی دارن یا افرادی که به هر دلیل نقشی در تولید ندارن یا در مباحث اقتصادی میبینیم دچار بحران میشن. حتی ربایش ماسک ها تو همین مدت مثلا اتفاق افتاد و یا بحث همکاری های بین دولتی مثلا ضعیف میشه، یا مثل همین اتفاقی که امروز افتاد که رئیس جمهور امریکا کمک به سازمان بهداشت جهانی رو در این شرایط در واقع متوقف کرد و امثال اینها، یا مثلا اهتمامی که دارن روی تقویت تحریم هایی که نسبت به جمهوری اسلامی هست. ما در جلسه امشب بیشتر روی کرده بحثمون روی کرده فلسفه سیاسی هست. به طور خاص چند تا محور رو بیشتر اگر دوستان مد نظر قرار بدن خوب خواهد بود. یکی از منظر وظایف حکومت ها که در فلسفه سیاسی معمولا اینجور میگیم که حکومت ها موظفند که شرور رو از جامعه حذف بکنند و فضای خیر رو در جامعه حاکم بکنند. این شرور از قدیم الایام این گونه بود که در فلسفه سیاسی اسلامی به دو بخش تقسیم میشد. برخی از شرور شرور طبیعی هستند، مثل سیل، زلزله و یا همین بیماری هایی که اتفاق میفته اگر ساخته دست بشر البته نباشه. برخی از شرور هم شرور ارادی هستند، یعنی اونهایی که توسط انسانها در واقع به وجود میان. اون شرور طبیعی هم معمولا برگشتشون به انسان هست، یعنی از منظر انسان وقتی نگاه میکنیم شر محسوب میشن و الا از منظر نظام هستی شر محسوب نمیشن. حالا اینجا بحث شر بودن ویروس کرونا در واقع مطرح میشه و نحوه اقدام حکومت ها و تعامل حکومت ها با این ویروس. یکی از منظر شهروندان و مباحث شهروندی و حق امنیت شهروندان و حق سلامت شهروندان هست که بحث میشه و نقشی که تک تک شهروندان میتونن داشته باشن و همینطور بحث حکمرانی پسا کرونایی باز از منظر فلسفه سیاسی میتونه مد نظر باشه و نیز بررسی تطبیقی دستگاه‌های مختلف انسانشناسی و فلسفه سیاسی در برخورد با کرونا از جمله دستگاه فلسفه سیاسی اسلامی و دستگاه‌های فلسفه سیاسی غربی و بحث گستره قلمرو و اختیارات دولت، بحث اخلاق پزشکی و درمان، بحث در واقع این که ما در حوزه امکانات پزشکی در شرایط کمبود دارو و پزشک آیا به سمت تبعیض در درمان بریم یا به سمت ایثار در درمان، بحث اهمیت خانواده به عنوان یک پناهگاهی برای افراد در چنین شرایطی و جایگاه خانواده در فلسفه سیاسی اسلامی و دیگر دستگاه‌های فلسفه سیاسی و همینطور مباحثی که امروز مطرح میشه برای پس از فروکش کردن ویروس کرونا که خیلی ها تحلیلشون این هست که ممکن هست با ناامیدی، افسردگی و اینجور مسائل پس از این قصه مواجه بشیم و به طور مشخص در سطح فرد بحث استراب، استرار، افسردگی، یأس، ترس و امثال اینها که ببینیم دستگاه فلسفه سیاسی اسلامی چه کمکی میکنه برای غلبه بر مشکلاتی از این دست. در خدمت دوستان عزیز هستیم و هر کدوم از بزرگواران اگر در یک فرصت 5 الی 6 دقیقه فرمایشاتشون رو بفرمایند استفاده میکنیم. استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهروزی لک در این زمینه اخیراً مصاحبه ها و مباحث مفصلی رو داشتن، اگر اجازه بفرمایید ما از آقای دکتر بهروزی لک بحث رو شروع بکنیم، بعد در خدمت دیگر اساتید انشالله باشیم. تشریف آوردن، شاید ارتباط قطع شد. خب حالا اگر نیستن دوستان دیگه هر کدوم که آمادگی دارن ما و میخوان شروع بکنن در خدمت هستیم. بسیار خوب، حالا انشالله اگر بس شده. حاج آقای رضاییان حضرت عالی شروع می‌فرمایید. بله، آقای رضاییان هم من می‌بینم هستن. بله، بسیار خوب. کی مایل شروع کنه؟ آقای دکتر پزشکی در خدمت شما هستیم. بله، اولین فرد حاضر در جلسه امشب هم آقای دکتر پزشکی بودن. بله، حق به حق دار رسید آقای دکتر.
مسائل بعد یواش شدم که این مسائل تغییر داری زیاد میشه با آخر به اونجا رسید که تقریبا میشد گفت که تمام مسائل فلسفه سیاسی این مسئله به یه شکل ربط پیدا کنه. برای این تو فکر این افتادم که چجوری میشه این مسائل پراکنده رو زیر دو سه تا کلان مسئله یا کلان موضوع جمعش کرد. این فرصت کرد فقط به یکی از مسائل اشاره میکنم که معمولا خودش رو نشون میده، اونم رابطه یا وظایف و وظایف و از اون بر حقوق متقابل دولت و جامعه مدنی نسبت بدیم توی این مسئله، توی این وضعیت. برای این بستا کلام مسئله میشه چند از چند مبنا طرح داد و جواب داد. اما به مناسبه چهار پنج دقیقه بیشتر که وقت نیست، من فقط به مبنای علامه طباطبایی میخوام رجوع کنم. اگر دوستان در ذهنشون باشه، علامه تو نظریه اعتباریات بعد از اینکه نخستین اصلاح اعتبارات که باعث پیدایش اجتماع میشه عبارت میدونه از اعتبار اجتماع، اعتبار استخدام، اعتبار اجتماع و اعتبار عدالت اجتماعی، تقریبا تمام اعتبارات ما بعد از اجتماع رو به این سه اعتبار مادر برمیگردونه. علامه زیل اعتبار ریاست و مرعوسیت یک کلام داره که اون کلام میتونه پاسخ به اسم مسئله ما باشه که وظایف و حقوق دولت و جامعه مدنی نسبت به هم دیگه وضعیت موجود چیه. علامه میفرماید که وظایف و حقوق مربوط به ریاست و مرعوسیت همه در دایره و ذیل اعتبار عدالت اجتماعی تعریف میشن و شکل میگیرن. بنابراین نه تنها تو این وضعیت، بلکه در هر وضعیت دیگه‌ای اگر صحبت از وظایف دولت است یا وظایف جامعه مدنی از یک طرف و یا حقوق اینها، باید ببینیم که این وظایف و حقوقی که بر این دون به اسم نهاد جامعه مدنی و نهاد دولت ما بار میکنیم مطابق با عدالت اجتماعی در وضعیت مورد بحث هست یا نه. بنابراین اگر همین دعوایی هم که اخیراً تو غربم مطرح شد که ژیژک و دوستش بخصوصاً سر این بود که یکشون خطر بزرگ شدن و رو به استبداد رفتن جوامع اروپایی رو مطرح میکرد و یکی دیگه هم از کمکاری دولت و کوچک بودنش دم میزد، این دو فلسفه غرب برای اینا مسئله اینه که دولت بالاخره بزرگ بشه یا کوچک. در مورد ما اینجور مسئله مطرح میشه که تو وضعیت پزشکی الان عدالت اجتماعی اقتضا میکنه که ما از کدومی که از این دو الگو برای نظری دولت استفاده کنیم. این دو الگو کدوم است؟ دو الگویی که از اول انقلاب هم مطرح شد اگر به مباحث قانون مؤسسان اول قانون اساسی مراجعه کنیم، خیلی از توی این بحث ها بعضی از وظایف وقتی که به دولت داده می شد از استفاده می شد که دولت به مسابقه پدر است برای خانواده و چون این وظیفه پدر است در خانواده، بنابراین دولت همین وظیفه را دارد در قبال کل جامعه. یعنی وظیفه الگو این می شد که آیا ببینیم که توی شرایط کرونایی الگویی که ما باید ازش پیروی کنیم و مطابق با عدالت اجتماعی الگویی است که دولت رو به اصطلاح نهاد رشد یافته خانواده دونه و نقشش رو منزله پدر در خانواده میدونه، یا اینکه عدالت اجتماعی اقتضا میکند که دولت بزرگ شده یه خانواده نباشد بلکه یک نهاد اعتباری باشد که فرصت رو تو اینجور مسائل باید به نهاد جامعه مدنی بده. البته در بحث‌های اخیر به این نتیجه رسیدن که این دو نظریه به شکل خالصشون وجود نداره، همواره این وظایف در هم تنیده است. بنابراین به یک نسبتی از وظایف دولت و جامعه مدنی میرسن. بنابراین ما صحبت سر این است که ببینیم که این درصد این نسبت بنابر عدالت اجتماعی به کدوم یک اختزا میکنه. من صدام رو دارید آیا؟
بله آیا دکتر بله.
من چون برق این منطقه ما رفت احتمالا خود شما رو خودم نمیدونم، نه شما من رو میبینید. من بختم تنگیل یه پایانی دارم. من الان چراغ چیز رو روشن میکنم، گاز رو انشاءالله باز هم دیگه رو میبینم. من تا همینجا دیگه بیشتر موضوع میتونم نمیشم.
انشاءالله هر چه زودتر برای خونتون
افتید عبر و باد و من و خورشید و فلک در کارن که این جلسه به هم بخوره.
انشاءالله که بله برگزار خدمت همه اساتید و حضور بسیار خوب و پرشکوه و پرشور و نشاط. آقای دکتر یوسفی را در خدمت از این ساله
تبریک عرض میکنم نور عید ملی و هم مذهبی رو که ماه
دوستانی که صحبت نمی کنن میکروفون دستگاهشون رو قطع بکنن که صداهاشون پخش نشه، فقط کسی که صحبت میکنه میکروفونش باز باشه که ما دیگه کیفیت صدامون بالاتر بره. آقای دکتر یوسفی راد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم اعیاد ملی رو که فرا رسیدن سال نو بود تمام دوستان تبریک عرض میکنم و هم اعیاد مذهبی رو که در ماه مبارک شعبان پیش داشتیم و گذراندیم و همچنان اعیاد شعبانیه رو و ایام شعبانیه رو در حال گذر هستیم. عرض کنم که من هم دو تا نکته عرض میکنم به اقتضای وقتی که تنظیم شده که بحث شرعیت این پدیده کرونا را خب متوجهید که فلسفه اسلامی هیچ یک از پدیده‌هایی که ماهیت طبیعی دارند از صنف مقوله شر محض نمی‌بینند، بلکه اون چی که هویت وجودی پیدا می‌کنه از شر نسبی برخوردار و اون چی که از شر نسبی برخوردار بود الزاماً از یک خیریت نسبی هم برخوردار است. به عبارتی فلسفه وجودات عالم امکان دارن هستی را سیسی به دو قسمت تقسیم میکنن: وجودات عالم معقولات یا عالم خیرات محض یا عالم وجوداتی که کامل محضن میشن، یا به عبارتی تمام وجودات آسمانی خیر هستن از خیریت محض برخود دارن که جمله وجودات از تحت عنوان معقولات هستن. موجودات عالم زمینی خیر و شری هستند، یعنی هم خیریت نسبی برخوردارن و هم به تبعش از شریعت نسبی برخوردارن. این بسته به این است که خصوصا موجودات ارادی و همینطور موجودات طبیعی مادامی که در اراده انسان قرار میگیرن، در مدیریت انسان قرار میگیرن، بسته به چون ظرفیت اینو دارن که هم خیر باشن از یک خیریت نسبی و هم شر باشن از یک شریعت نسبی، بسته به اراده انسان است که در چه مسیری ازش استفاده میکنه که اون موجود میتونه اگر شر نسبی بالقوه تبدیل به شر محض بشه و اگر عرض کنم که خیر نسبی هست تبدیل به خیریت محض بشه و در این حال هم در حالت شر و خیر محضی هم باقی بمونه، بسته به عرض کردم که نوع استفاده است. بعد این مقوله کرونا هم از اون دسته و از اون قبیل است که بالاخره در عالم زمینی رخ داده، یکی از پدیده هاییست که در عالم زمینی رخ داده. حالا این که آیا واقعا حاصل اراده انسان است یا نه واقعا به عنوان یک موجود طبیعی باش ملاحظه بشه و نگاه بشه. من موندم توش، یعنی از کدوم سنخه محل تأمل و انشاءالله از مباحث دوستان استفاده میکنیم. ولی در این حال این ظرفیت رو داره که هم از کنم که این حالت شرعیت نسبیش تبدیل به شرعیت محض بشه اگر در مدیریت انسان قرار نگیره، اگر انسان نتونه از اون ظرفیت سازی کنه، اگر نتونه از اون تبدیل به فرصت کنه این مقوله رو و این شرعیت نسبی رو، و هم قابلیت داره که از کردم که تهدید باشه، چون که الان هر دوش در جامعه بشری محل بحث است. در این حال وجه تهدید بودنش که داره محقق میشه و شده، در این حال تأملاتی که داره صورت میگیره، تدابیری که در خصوص این مقوله داره صورت میگیره، این ظرفیت رو داره فراهم میکنه که از شرعیت محض تبدیل بشه، یعنی ظرفیت سازی هم داره میشه از این مقوله که بهره برداری خیر هم از اون بشه. لذا این اساس فلسفی که عنوان یک پدیده که در عالم زمینی، در عالم ارادی، در زندگی انسانی رخ داده و این ظرفیت رو داره که از حالت تهدید بودن تبدیل به فرصت بشه، این حق مطلب اصلا اینه. یعنی انسان باید با تبدیل خودش، دولت ها، جامعه انسانی، جامعه مدنی، الزاماً باید این مقوله که از شر نسبی برخورداره هنر کنن، مدیریت کنن که از حالت شریعت نسبی که قابلیت داره شر مطلق هم تبدیل بشه، بتونن تبدیلش کنن به فرصت، یعنی از حالت تهدید به فرصت تبدیل بشه. این امکان فلسفیش هست، این در ظرف قلمرو حکمت عملی است و باید با تدبیر و خرد ورزی از خانم که در مدیریت انسانی قرار بگیره که انشاءالله تبدیل به فرصت بشه. این اصل بحث که با روی کرده فلسفی به نظرم این ظرفیت کاملا وجود داره، هیچ دلیلی نداره که از خانم که وازده بشیم، بلکه باید ظرفیت های تدبیری و از خانم که مدیریت اداره یک نظم رو به گونه ای تدارک ببینیم که این ظرفیت به وقوع عملی انشاءالله بپیونده. نقطه بعدی که من میخواستم عرض کنم، اگر وقت دارم، اگر در حد اون 5 دقیقه است که بذارم برای فرصت بعدی، اگر در حد تره بسه است که من این جمله از کردم، این امکان وجود داره مقولاتی که در بحث حکمت عملی تر میشن کاملا این فهم رو، این امکان رو برای ما فراهم میکنه که بتونیم فهمی این گونه ازش داشته باشیم و تبدیل کنیم، ظرفیت سازی کنیم از تهدید به فرصت انشاءالله. تو بحث فیلسوفان و در وظایف دولت یه سری وظایف عمومی که برمی‌شمارن، از کنم که باز اونجا هم این بحث کاملا قابل تر هست. یک بحث خیرات عمومی است که وظایف عمومی دولت هاست. یک بحث این است که تمام اونچه که امکان این هست که از کنم امراض رو، زمینه ها و بسترهای تولید امراض، بسترهای به حساب تولید مفاسد و انحرافات هست، این هم از وظایف دولت هاست که بسترها رو به گونه مدیریت کنن که شأن پیشگیریشون مقدم باشه بر شأن زمینه سازیشون. یعنی ابتدا باید بسترهایی که هر اونچه که امکان این است که جوامع افراد مدنی رو به مفاسد میارن، این بسترها رو تا اونجا که ممکن است از بین ببره، یا اگر زمینه شر فراهم شد، وظیفه دولت هاست که به شکل نسبی، تدریجی، تشکیکی شرعیت اونها رو یا محو کنن یا از بین ببرن یا محدود کنن یا کم کنن یا بالاخره در کنترل و مدیریت خودشون قرار بدن. باز از این حیث هم وظیفه دولت هاست و مدیریت مدنی جامعه است که با کمک شهروندان، دولت با کمک شهروندان، به ازایی که بتونیم بسترهای عدالت مدنی رو فراهم کنیم، حقوق افراد محترم بشه که یکی از حقوقشون هم اینه که زمینه های پیشگیری از خان که امراض در جامعه محدود و محدودتر بشه. باز از این حیث هم جای تأمل داره که بهش پرداخته بشه و تأملی فلسفی انشاءالله بهش داشته باشیم. من در همین حد اکتفا میکنم، در ادامه هم نکته دیگه دارم که انشاءالله بعد از مباحث تر دوستان عرض میکنم خدمت شما. عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم شد.
خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر شریف در خدمت شما هست. صداتون رو، میکروفونتون رو باز کنید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. خب به نظرم بحث مهمیه، از ابعاد مختلفی هم میشه راجبش صحبت کرد. دو سه تا نکته در واقع به اصطلاح انتقادی رو اول عرض بکنم. یکی این که ماها به عنوان محققان فلسفه سیاسی در عرصه بحران در واقع به وجود اومده هیچ نقشی تا الان ایفا نکردیم. یعنی برای این که دولت در واقع چه کاری انجام بده هیچ رهنمودی تقریبا از روی اصحاب فلسفه سیاسی و پژوهشگران فلسفه سیاسی تقریبا تا اونجایی که من اطلاع دارم ارائه نشده. نکته دوم بحث در واقع همین فضای مجازیه که ما الان داریم این جلسه رو از این فضا داریم به اصطلاح استفاده میکنیم و به اصطلاح اجرا میکنیم. اونجا هم طبیعتاً ما باز هیچ حضوری نداریم و به نظرم میرسه که اگر ما بخوایم در واقع تو این فضاها نگاه های فلسفه سیاسی رو و همین حالا نکاتی که الان دوستان فرمودن و حالا بعد اساتید دیگه عرض میفرماین، به نظرم همین نکات میتونه کمک بکنه برای مدیریت بهتر بحران به وجود اومده و به هر حال اون چه که ما با اون مواجه شد. بحث در واقع شاید از همین منظر من عرض بکنم، قدرت گرفتن فضای مجازی در فضای پس از کرونا بسیار محتمله. یعنی اینکه الان در واقع این نشست ها و جلسات به این سبب داره اجرا میشه، به نظرم میتونه برای فضای پس از کرونا هم این تحول رو رقم بزنه که خیلی از نشست ها دیگه به حضور متکی نباشه و در واقع از این فضا استفاده بشه. البته حالا من بحثای اساتید رو که دیدم گفتم شاید حتی مناسب بود ما از طریق لایو اینستاگرام این بحثا رو ارائه می کردیم که خب قابل توجهه و چون نگاه فلسفه سیاسی هم هست به نظرم خیلی واجد اهمیت هست. نکته بعدی که من عرض میکنم باز از منظر همین فضای ارتباط بین دولت و ملت هست. ببینید اونجا بر اساس اون چه که در مباحث فلسفه سیاسی وجود داره، نقش یکی از نقش‌های بسیار مهم دولت ایجاد تعادل و هماهنگی بین قوا، نهادها و سازمانها و افرادی که در جامعه به فعالیت‌های اجتماعی اشتغال دارند.
بله. مثل این که ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر شریف و آقای دکتر شریف متصل شد.
بفرد من حالا دوباره متصل شد. پس کنم ببینید ما تو فضای هم میتونیم وضعیت به وجود اومده رو از همین منظر نقشی که دولت در ایجاد توازن بین گروه های مختلف داره و ایجاد هماهنگی که میتونه بین نهادها و سازمانها و افراد مختلف در واقع برای مبارزه و مقابله با این بحران انجام بده مورد توجه قرار بدیم، که طبیعتاً یه بحث به نظرم بسیار مهمیه. یعنی همین یک دو ماه اخیر رو اگر ما بخوایم رصد بکنیم از منظر فلسفه سیاسی کاملاً قابل آسیب شناسی و رصد هست و میتونیم اونجا نگاه در واقع فلسفه سیاسی رو ارائه بکنیم. یه نکته هم بحث در واقع حالا به صورت کوتاه من عرض میکنم، بحث در واقع فضایی که بعد از به اصطلاح بحران و خاتمه بحران ممکنه که در رابطه بین دولت و ملت شکل بگیره. یک اشاره آقای دکتر پزشکی داشتن به این بحث و از مباحث مختلفی رو فیلسوفان مطرح جهانی مثل جیجک، آگامبن و و دیگران در واقع تو این زمینه مطرح کردن، هم از مباحث مختلفی که حالا دولت‌های حداقلی ممکنه رو به اضمحلال رفته باشن تو این فضا و نگاه‌های احتمالاً مثلا متسلبانه‌ای که از سوی دولت نسبت به جامعه ایجاد خواهد شد یا محدودیت‌هایی که نسبت به آزادی ایجاد میشه. من داره توی یادداشتی هم که اخیراً نوشتم اونجا این رو تحلیل کردم، عرض کردم اونجا که شاید تو ایران در واقع بتونیم یه فضای دیگه رو هم مورد توجه قرار بدیم و اون همین قدرت گرفتن فضای مجازی از یک طرف و تاثیرگذاریش در واقع در عرصه عمومی از طرف دیگه. و این نکته هم بحث فعال شدن گروه های مردمی هست که ما در واقع بعد از دو هفته تقریبا از شیوع بیماری کرونا ویروس ما این رو به اصطلاح در عرصه عمل متوجه شدیم که گروه های جهادی وارد صحنه شدن و یک فضای جدیدی رو رقم زدن. این هم به نظرم باز خوبه از منظر فلسفه سیاسی ما بتونیم این رو تحلیل بکنیم در نسبت و رابطه با دولت. بنابراین اگر این نحوه حضور گروه های جهادی تداوم داشته باشه، من فکر میکنم که هم در فضای در واقع فعلی میتونه به بحران در واقع کمک بکنه و در حل مطلوبتر بحران کرونا ویروس کمک بکنه به ما، و هم وضعیت به اصطلاح پس از حکمرانی رو در پس از کرونا تحت شعاع قرار بده. ما در واقع یک تجربه داریم در دوره دفاع مقدس که با حضور مردم و بسیج در واقع دفاع مقدس یک شکل و سوی دیگری پیدا میکنه و به هر حال از مرزهای ما دفاع صورت میگیره. ولی بعد از پایان دفاع مقدس و دوره دفاع مقدس میبینیم این ظرفیت کاملا از یاد میره، کاملا فراموش میشه و با نگاه های دیگری در واقع مواجه میشه. الان که این وضعیت به وجود اومده، شاید اگر روی این نکته ما تاکید بکنیم که به هر حال این حضور یک حضور مبارکیه، یعنی از گروه های جهادی که الان به صورت داوطلبانه دارن با این بحران مقابله میکنن، طبیعتا این میتونه خیلی کمک بکنه در فضای پس از کرونا در بحث حکمرانی. خیلی از این قضایا رو میتونن حل بکنن با حضور همین گروه ها، با حضور خود مردم و بخصوص حالا نقش مساجد که اخیراً به رغم اینکه حالا تعطیل شد و در یک به اصطلاح اغمای در واقع مساجد به سر می بردن، ولی با این وضعیتی که در واقع از سوی گروه های جهادی ایجاد شد، نهاد مسجد به عنوان یک نهاد بسیار مهم در عرصه تشکیلات و انسجام بخشی به فعالیت های مردمی خودش رو به هر حال نشون داد و به نظرم اینا همه میتونه در فضای پس از کرونا مورد توجه باشه. بنابراین حالا خلاصه بکنم محورهای رو که عرض کردم، یک بحث در واقع همون نحوه مقابله هست و نحوه مواجهه با بحران که از سوی دولت داره ایجاد میشه، عرض کردم اونجا باید بر اساس اون چه که در مباحث فلسفه سیاسی گفته میشه ما اون نقش هماهنگ کننده دولت رو پررنگ
بله فکر کنم که 5 دقیقه‌شون تموم شد دیگه، کلان سیستم قطع شد. خیلی ممنون، متشکر. حالا در ادامه باز اگر فرصتی بود انشالله استفاده خواهیم کرد. جناب آقای دکتر رضاییان در خدمت جناب عالی هستیم، میگم حالا انشالله در ادامه باز فرصتی شد استفاده میکنیم. آقای دکتر رضاییان بفرمایید. خب
بسم الله الرحمن الرحیم، تبریک عرض میکنم هم سال نو رو هم اعیاد رو، انشالله که امسال سال پرخیر و برکتی باشه. مطلع سخت بود ولی انشالله انما علی عسر یسرا، انشالله خبرهای خوش برسه در عرصه اجتماعی و عرصه بین الملل و سال پرخیر و برکت برای همه اساتید معظم حاضر در جلسه و دوستان غایب باشه انشالله. من خیلی مختصر استفاده کردم اولا از بیان دوستان و زاویه دیدی که فرمودن و اشاره داشتن بهش. یکی از نکاتی که در این فضا در همون محورهای اولیه مطرح فرمودید فضای جامعه شناسی بود که ما در فضای فلسفه سیاسیمون تفاوت خیلی خاصی با نظام‌های دیگر داریم و انسان شناسیمون که علل قاعده جامعه شناسیمون بازگشت به اون فردیت ما و نوع تعامل ما که جامعه رو چگونه می‌بینیم، جامعه اسلامی و انسان‌هایی که موحد هستند، فکر می‌کنم اینجا خیلی خودش رو در عرصه این امتحان و ابتلا نشون داد. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که ایها الناس، این خطاب کوفیین هست از این جهت، متا تعمیمش نسبت به هم منافقین هم کفار خیلی روشنه. المجتمع تو عبدانهم المختلفت و احواهم، اینجا نماینگر این جهت در این فضای جدید هستیم و این رو خیلی مشهود و ملموس میبینیم. این تفوقی که ما در نظام فعلیمون، یعنی نظام مدیریت سیاسیمون در نظام اسلامی با دیگر اجتماعاتی که اونها شاید زمینه کنترل ویروس از لحاظ تجهیزات و خیلی از مسائل براشون بیشتر بود، ببینیم که این عامل اصلی اینجا به میون آمد و به میدان آمد. همین نکته‌ای که استاد معظم جناب آقای شریف همین در اواخر فرمایشون فرمودن، اینی که ما نوع تعاملمون در انسانشناسی و در جامعه شناسیمون در فضای اسلامی تفاوت داره. اینجایی که شما ببینید در عرصه بین الملل هر کسی حالا برای اندازه یک دستمال توالت به اصطلاح معروف جدیدش حاضر طرف مقابل رو به اصطلاح پسترین حالت مبتلا بکنه، اما از این ور میبینیم در یک جامعه ای که این مجتمع هستن، منتها مجتمعی یعنی که در همه ساحت ها فکر، قلب و عمل با هم مجتمع هستن، میبینیم که خیلی ها کاراشون رو تعطیل میکنن و دنبال این میفتن که حوائج اجتماع رو برآورده بکنن. نکته ظاهرا هم در فضای اقتدار که این تعامل و تلازم حق و تکلیف برای اقتدار یک امر ضروری است و اون حکومتی مقتدره که بتونه اون حق رو به تکلیف مبدل بکنه. حالا اینطور خاطرم هست اساتید معظم اصلاح میکنن اگه اشتباه عرض میکنن، ما دقیقا میبینیم در فضای مدیریت این بحران بین المللی در کشور خودمون، اون چیزی که خیلی نمود پیدا کرد مدیریت کلان سیاسی نبود.
بله، مثل این که ارتباط ما با جناب آقای رضاییان
قرار یه وقت من میگم
بله بله الان وصل شد. بفرمایید. این تا اینجا صداتون رو شنیدیم که فرمودید که مدیریت دست به اصطلاح سطح کلان سیاسی نبود.
بله بله، ما مدیریت میگیم، مدیریت دولت رو بررسی میکنیم در این جریان. خب از اون اول خیلی مشهود بود که همه نوک پیکان ها سر این بود که باید رئیس در بحرانی به این عظمت و گستردگی باید رأس هرم مدیریت قوه مجریه مدیریت بحران رو به عهده بگیره تا این وحدت اقتدار بیاره در نظام مدیریت. اما خب دیدیم این اتفاق نیفتاد تا زمانی که اون به اصطلاح جایگاه ویژه رهبری آمدن به میدان و این رو با یه هوشمندی بدون اینکه بخوان زیر سوال ببرن در نگاه مردم مدیریت قوه مجریه و رئیس قوه مجریه رو گفتن، چون شائبه به اصطلاح این فضای حمله بیولوژیک هست، ما اینو واگذار میکنیم به رئیس ستاد مشترک. این خیلی هوشمندی خاصی میخواست که بدون اینکه خیلی بخوان تخریب بکنن در فضای عمومی که خیلی روشن بود، البته رئیس قوه مجریه نخوان ضعیفش بکنن، سپردن به نظام، به رئیس قوای مسلح ستاد کل. و بعدم دیدیم بعد از این انتصاب بلافاصله اونا تصمیم برای یک محدودیتی گرفتن، دو روز بعد رئیس قوه مجریه خودشون آمدن و خواستن مدیریت بکنن این فضا رو. اما با این که وارد این حوزه شدن دیدیم تصمیماتی است که در عرصه سطوح مختلف غیر از تصمیمات پزشکی در عرصه مدیریت پزشکی که اون خیلی شاید قابل توجه و قابل به اصطلاح تأمل باشه و قابل تقدیر، اما تو عرصه مدیریت اجتماعی خیلی از تصمیمات دیدیم خیلی تصمیمات خاصی نبود که این بحران رو بتونه جمع بکنه. اما دیدیم این بر این نسبت حق و تکلیف، این حقی که همه مردم داشتن که از صحت و الامانی که وظیفه حکومت هست برای مدیریت این بحران، این صحت و امان رو خودشون بیان در فضای تکلیف گونه به جای حق گونه آمدن تکلیف گونه عمل کردن، یعنی خودشون رو مکلف دانستن نسبت به خودشون و دیگران این اثر مدیریت بکنن. دقیقا همین نگاه رو اگر بیاریم در فضا و در اشل نظام‌های لیبرال نگاه بکنیم، ببینیم این جمله امیرالمومنین، این که المختلفت احواهم، این که اینها فضای حق رو فقط میشناسن. نظام اومانیسم نظام حق محوری از سنخ انسان محوری است، فقط حق رو دیدن، به جای اینکه اینجا تکلیفی برای کسی بار باشه که شما نسبت به هم نوعان خودتون تکلیف دارید، این فضا پررنگ بود. فکر میکنم ما اگر رو این جهت خیلی تأکید بکنیم که این به اصطلاح معجزه نظام سیاسی اسلام رو که این حق و تکلیف ما رو نجات داد، که حالا البته با نگاه توحیدی خاص خودش، و این نکته‌ای که جناب شریف فرموندن رو میخوام روش تأکید بکنم اونتا با یک زمینه. ما بعد از جنگ نظام دولتمون نزدیک به نظام لیبرال شد در نظام سازندگی، خیلی دیگه نقدهای اصطلاح روشنش بیان شده. ما اون تک ستاره هامون در عرصه شهدا این روح تکلیف محوری رو زنده نگه داشتن، اما باز در بستر لایه های جامعه خیلی پررنگ نبود. تا زمانی که ما شاهد اون عظمت اربعین شدیم، در عظمت اربعین این حالت تکلیف گونه به جای حق محوری، تکلیف محوری در عرصه نهادهای خرد جامعه خودشونشون داد. برکات اون فضای اربعین نظام اجتماعی و سیاسی ما رو زنده کرد. ما بلافاصله میبینیم اون آمادگی موکب ها در سیل‌های گذشته اومده میدان. همون محور من به نظرم میرسه همون برکات اربعین که موکب ها رو فعال کرد در سیل‌ها، همون برکات اومد الان مسجدها و گروه ها رو فعال کرد برای اینکه ما این نحوه تکلیف محوریمون در نظام سیاسیمون پررنگ بشه. من به جای اینکه طلبکار باشم خودمو بدهکار حساب میکنم. من فقط این واسم چون خیلی ملیح بود در صفحه اربعین عرض میکنم برای ختام ارتی نکاتی نوشتم، اگر فرصت شد جلسات دیگه عرض میکنم. ما از طریق هله سال گذشته، دو سال گذشته که میرفتیم، یه منزلی بود که دوستان سالیان متمادی اونجا، حتی اون موقعی که ایرانی‌ها کم میرفتن از اونجا گذر میکردن، ساکن این خانه میشدن در توبیریج. این پیرمرد بزرگوار دیوارهای خونه نزدیک بود بریزه بر سر مهمانها، ولی سفره‌ای که بهن کرده بود، همون که دوستان دیدن فراوان، سفره شاهانه بود. اینم گذر که خب فراوان دیدن دوستان این ظرافت رو. ما بیرون آمدیم برای رفتن، دوستان مقداری هدایا آورده بودن، زعفران و نبات و اینا، هدیه به این پیرمرد بدن. خیلی برآشفت و گفت من قبول نمی کنم، من در ازای این سفره چیزی قبول نمی کنم. دوستان گفتن نه، هدیه در ازای سفره شما نیست. گفت قبل از اینکه برید من یه سوال دارم، اینو جواب بدید و برید. گفتیم سوالت چیه؟ گفت سوالم اینه که آیا ذمه من بری شد یا نشد؟ یعنی چی؟ یعنی این در ازایی که کار کرده خودشو بدهکار حساب میکنه. میخوام عرض بکنم این نمود اربعینی که الان ما ببینیم، اون به اصطلاح زیباییش همین نگاه تکلیف محورانه است. مردم به جای اینکه همه بگن آقا ما طلبکاریم، میگن آقا ما بدهکاریم. خودش مشکل داره ولی داره در عرصه کمک به این فضای بیماری، مدیریت این بیماری کمک میکنه. عرضم تمام، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. من نمیدونم آقای دکتر بهروزی لک ارتباطشون وصله یا اینکه قطع شد.
نه قطع ارتباطشون.
بله بسیار. آقای دکتر جبار نژاد در خدمت از اتالی است.
باشم.
استاد
اگر اساتید صحبت دارن من
بعدا چیز میکنم. بله شما بفرمایید. وقت داریم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید عزیز. انشاءالله سال خوبی داشته باشید. یه بحثی هست در مورد بحث ویروس کرونا، یه پرسش کلانه در واقع، اونم این که یه وقتی این سوال اینو در واقع بحث مطرح، من بیشتر چیزایی که دارم مطرح میکنم اجازه پرسشه، بیشتر اینو یه سری پرسش‌های در واقع در ذهنم شکل گرفته، میخوام از منظر اساتید عزیز بپرسم. به این که در واقع ما یه مقدار موقعیت فلسفه سیاسی اسلامی رو تو این شرایط فعلی یه مقدار درک دقیق‌تری ازش داشته باشیم، و این که در واقع این مسئله رو در واقع لحاظ بکنیم که فلسفه سیاسی اسلامی برای بحران حاضر در واقع چه پاسخی داره. حالا زاویه ورودم رو عرض می‌کنم خدمت شما. یکی اینکه مثلا هم که گفتن که حالا دو تا نوع تلقی در واقع وجود داره. یکی اینکه ما این ویروس کرونا در واقع یک نقطه عطفی است در تاریخ مثلا شاید چند دهه اخیر و یک نقطه عطفی است در حوادث سیاسی اجتماعی در دنیا. بعد مثلا که نگاه دیگه هست، اون نگاه هم اینه که نه، یه سری حوادثی در واقع داره اتفاق میفته و از قبل هم داشت اتفاق میافتاد، سری حوادث داره خودشو به پیش میبره، منتها اینجا ویروس کرونا در واقع نقش کاتالیزور رو داره ایفا میکنه و داره صرفا داره تسهیل میکنه. و یا مثلا اگر فرض کنیم یه بحرانی مثلا ما به نام بحران جامع مدرن داشتیم، این بحران رو مثلا از طریق کرونا این بحران به نوعی آشکارگی میرسه. یا حتی در حوزه نظر و اندیشه هم همینطور، یعنی اینکه ما آیا میتونیم بگیم که اگه بخوایم مثلا خیلی اسپریگنزی نگاه بکنیم، مثلا بگیم که این اون بحث مسبوقیت بحران رو مطرح بکنیم، بگیم مثلا خب این بحرانی به وجود اومده، این بحران حتما یک اندیشه سیاسی جدید رو تولید میکنه، حتما بحث حکمرانی رو به یک سمت و سوی خاصی میبره، چیزی که الان مثلا حالا به نظر من بدون در واقع دلالت های کافی، بدون ادله قانع کننده داره عنوان میشه که حالا مثلا ویروس کرونا داره مثلا ما بحث در حوزه دولت و در واقع حکمرانی داره ما رو از اون حکمرانی جهانی داره دوباره میبره به سمت در واقع حاکمیت دولت ملت ها و اون بحث در واقع استقلال سیاسی اینا. آیا واقعا اینجوریه یا نه در واقع ما خود اندیشه سیاسی، خود فلسفه سیاسی اون سیر خودش رو به صورت اون تطور خودش رو به صورت طبیعی داشته طی می‌کرده، حالا کرونا ویروس در واقع یک دستاندازی بوده که به قولی یه مقدار اینو به یک چیزی در واقع وادار، یه آشوب، یک مثلا یه حالت چیز، چطوری بخوام مثال بزنم، مثلا مثل چشمه رو شما در نظر بگیرید، یک رسوباتی داشته از قبل، یه چوبی شما مثلا میاد تو اون چشمه چیز می‌کنید بعد این رسوبات میاد بالا، واقعا کدوم یکی از این دو تا حالت میتونه باشه؟ این پرسشی که واقعا تو ذهن من شکل گرفته، آیا واقعا کرونا ویروس یک بحرانه که حالا اینو خود توزیع فلسفی سیاسی خودش میتونه نشون بده یا نه واقعا یک بخشی از اون جریان طبیعی اموره که صرفا این مقدار اون پرسش ها رو برای ما پررنگ‌تر کرده؟ یکی بحث در واقع داستان بحثی که الان در واقع یک آرایشی ما بین فلاسفه سیاسی دنیا شکل گرفته، یعنی اون فضای حالا رایجی که در واقع توزیع فلسفه سیاسی تو دنیا هست، در واقع دو تا قرائت الان یعنی یه در واقع چطور میگم یک سفارایی شکل گرفته. یه طرف در واقع ما فیلسوفان سیاسی پست مدرن و فیلسوفان سیاسی در واقع انتقادی و حتی فیلسوفان مثلا سیاسی کلاسیک هستن که ببینید مثلا با تلقی های چپ و مارکسیستی که اینا عنوان میکنن که در واقع این بحث کرونا ویروس این مسئله کاملا عادیه و بیش از اندازه این توسط مثلا جهان سرمایه‌دار بزرگ نمایی شده و سازوبرگی‌های رسانه‌ای و تکنولوژی قدرت‌ها در واقع در ایجاد و گسترش این ویروس در واقع خیلی نقش داشتن، چنان که مثلا اینا خب ژیژک هم همین اعتقاد داشت، بس اخیر ژیژک هم همین بود، در واقع همین رو مطرح می‌کرد که ما در اواخر قرن 20 جهان سرمایه‌دار به رهبری آمریکا در واقع برای بحث سلطه و اشغال نظامی و فرهنگی خودش میاد در واقع از اسطوره تروریسم استفاده می‌کنه، از بس تروریسم استفاده می‌کنه و همین ادبیات هم از طرف آمریکا متحدان شکل می‌گیره که و اون نهایتا به مسلمان ها نسبت میدن و همین هم باعث میشه که در واقع بیان و در واقع اراضی رو فتح بکنن و یه کمپین کار بکنن. همین فهم هم الان نسبت به چیز دارن، مثلا عنوان میکنن که تو قرن 21 این روایت تروریسم حالا تو قرن 21 به انتها رسیده و در واقع اینا میخوان از این طرف میخوان اقتصاد چین رو زمین بزنن، از این طرف میخوان سیاست و فرهنگ رو تو ایران زمین بزنن و به همین خاطر روی آوردن به یک بازنمایی رسانه‌ای وحشتناک از این ویروس به نام کرونا. یک ویروس کاملا عادیه و در واقع یک گونه ای از شبیه سازی و سازوبرگ‌های در واقع ایدئولوژی فرهنگ خودشون رو هم میخوان در واقع ایجاد چیز بکنن، طراحی بکنن و نهایتا اینکه در واقع میخوان اینا میخوان همون سازوکارهایی که قبلا داشتن، میخوان در واقع اون حکمرانی خودشون در حوزه بین الملل در واقع تداوم ببخشن و اینو مستحکم‌ترش بکنن. به همین خاطر روی آوردن به یک در واقع روایت رسانه‌ای اونم خاصی از یک ویروس به نام کرونا. در مقابل ما در واقع فلسفه سیاسی پوزیتیویستی در واقع بحثایی رو در واقع دارن مطرح میکنن که برخلاف اون دیدگاه های شکاک انتقادی و یا شالوده شکنانه که وجود داره، اینا معتقدن که ویروس کرونا یه ویروس عادی نیست، یه ویروس طبیعی نیست اونجوری که مثلا پست مدرن ها اینا خیال میکنن، و یک ویروس کاملا ناشناخته و ما هیچ راهی به جز کمک گرفتن از عقل تجربی تو این زمینه نداریم. من پرسشم اینه که میخوام بگم که فلسفه سیاسی اسلامی در واقع آیا راه میانه رو در واقع پیشنهاد میکنه. آیا اصلا پرسش جدیدی رو میخواد مطرح بکنه اینجا؟ واقعا بحثش چیه در واقع تو این معرکه آرایی که مثلا شکل گرفته؟ در واقع اون بحث فلسفه سیاسی اسلام ما واقعا مثلا چی میتونه باشه؟ چون که میگم این بحث این چیز تقابلی که الان شکل گرفته بسیار بسیار جدی هست که حالا من البته اینو یکی از اساتید اینجا در واقع مطرح کرده بود که من بحثشون آوردم و واقعا این پرسشه واقعا این وسط حرف فلسفه سیاسی اسلامی وسط چیه؟ یکی دیگه بحث آخرم هم که یکی دو تا خط اینم این که آقای دکتر بلکزاین اشاره فرمودن که اون بحث تو بحث پس از کرونا اون چیزایی که در کشور ما اتفاق افتاد در دوران مدیریت بحران بحث کرونا میتونه واقعا خودش منشأ انتزاع منشأ مفهوم پردازه واقع بشه و یک الگوی جدیدی رو از حکمرانی چیز بکنه. کما اینکه ما یه بار قبلا هم خاطر شریفتون هست بکنم تو بحثی که آقای دکتر مهدوی زادگان و آقای دکتر فیرهی با هم داشتن که آقای دکتر فیرهی بحثشون بود که هیئات مذهبی اصلا سلفیتی با حکمرانی مدرن ندارن و نمیتونن خلاصه چیز بکنن. آقای دکتر مهدوی زادگان ایشون بحثشون بود که به نظرم بحث نکته دقیقی هم بود از این جهت که این هیئات مذهبی مثلا یا حالا اون چیزایی که مثلا تو همین در واقع هسته هایی که در واقع توی کشور شکل گرفت در مقابل با این بحران، اینا چون مبناشون در واقع کنش ارادتیه از آن میتونن خیلی تو مواقع بحران گاهی اوقات خیلی 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 سریع تر از دولت در واقع بیان در کمک به کمک دولت بیان و در واقع بحران ها رو در واقع جمع بکنن و خاتمه بدن. اینم واقعا در مورد این به نظر من خیلی خیلی کم صحبت شده، واقعا جا داره تو مباحث دومی که تو حوزه فلسفه سیاست مطرح میشه قدری در مورد این واقعی.
خیلی ممنون، متشکر. فکر کنم الان نوبت خودم هست دیگه که نکاتی رو بگم، بعد هم زارن همه دوستان صحبت کردن. آقای خراسانی، حضرت عالی موندید، ما میذاریم شما جنبندی بکنید دیگه بحث رو اگر موافق باشید، و احیانا بعد از صحبت من نکات پایانی دوستان رو میشنوید. من چون فرصت کم از یک زاویه فقط اشاره میکنم و اون اینه که ببینید در حکمت عملی ما مسلمون ها علمای ما اینجور مباحث رو تقسیم میکردن که میگفتن که اون چه از به اصطلاح رفتار انسان ها سر میزنه گاهی به این شکل هست که رفتار ما با دیگران هیچ برخورد و تصادمی نداره در واقع. یعنی من میتوانم یه کاری رو انجام بدم بدون اینکه این به دیگران ربط پیدا بکنه به لحاظ نفع یا ضرر، من خودم به تنهایی میتونم انجامش بدم. اینها رو میگفتن در حوزه فعل فردی قرار میگیره و البته شرط سعادتمندی فرد و شرط توفیقش در عمل این هست که این به تهذیب نفس بپردازد. یعنی تهذیب نفس یا تدبیر فرد این بود که فرد تلاش بکنه که در درون خودش فضائل رو حاکم بکنه به جای رذائل و بر رذائل، و عقل رو حاکم بکنه بر شهوت و غضب و شیطنت، و به این ترتیب تبدیل بشه به انسان عاقل عادل. انسان عاقل عادل یعنی کسی که بر شهوات و بر اون غضب و شیطنت خودش در واقع مسلط شده و اونها رو تبدیل کرده به عفت و حکمت و شجاعت. در سطح اینجا با سیاست تلاقی پیدا نمی‌کنه، فعل فردیه. در سطح دوم جاییه که ما کاری رو که انجام میدیم نیازمند اون هستیم که یک گروه کوچکی هم در تحقق اون با ما مشارکت بکنن، که اینجا بحث خانواده مطرح میشه. مثلا اگر دنبال تکثیر جمعیت هستیم، دنبال بقای نسل هستیم، این از یک فرد به تنهایی صادر نمی شود. اینجا باید خانواده تشکیل بشه تا تداوم نسل بشر در واقع حفظ بشه. اینجا بحثی که مطرح می شد بحث تدبیر منزل بود که منزل چه اجزایی داره، چه عناصری داره، مدبر منزل کیه، مدبر فرد خود فرد بود، عقل فرد بود که باید بر اون قوای دیگه مسلط بشه. مدبر منزل کسی هست که اهداف خانواده رو تعریف میکنه و این خانواده رو به اون سمت و سو جهت میده. تعریف هایی که بود در فلسفه سیاسی ما. تا میرسیدن به شق سوم که دیگه از تدبیر فرد و تدبیر منزل عبور میکردن و وارد میشدن به عرصه امر سیاسی. در امر سیاسی مطلبی که میفرمودن این بود که گاهی ما میخواییم کاری انجام بدیم ولی لازمه تحقق اون هدف مشارکت همه مردم یک جامعه هست. یعنی فعل فعلی نیست که با اقدام یک نفر بخواد اتفاق بیفته، ممکن باشه اتفاق بیفته، و همینطور فعلی هم نیست که با اقدام یک گروه اندک بتونه اتفاق بیفته، بلکه فعلی هست که با اقدام همه شهروندان اتفاق میفته، که اسم این بخش رو میگذاشتن خیرات مشترک. مثلا اگر ما بخواهیم امنیت در جامعه وجود داشته باشه، لازمه وجود امنیت در جامعه اینه که همه شهروندان در ایجاد امنیت، استقرار امنیت و حفظ امنیت مشارکت بکنند. در همین بحث ویروس کرونا در واقع فلسفه دخالت دولت همین نکته سوم هست. یعنی اگر حتی یکی از شهروندان هم مسائل بهداشتی مربوط به کنترل ویروس کرونا رو مراعات نکنه، این باعث میشه که این ویروس ریشه‌کن نشه و همچنان در جامعه در واقع گسترش پیدا بکنه. وقتی که این گسترش پیدا میکنه، امنیت بهداشتی جامعه به هم میخوره، و وقتی که امنیت بهداشتی جامعه به هم خورد، امنیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و جانی و مالی و امثال اینها دیگه همه چی به هم میخوره. یعنی دوچار یک بحران همگیر نه تنها ملی بلکه جهانی میشه. خب ما در این مورد خاص الان با یک مسئله مواجه شدیم که نه تنها مشارکت شهروندان یک کشور ضروری هست در کنترل این بیماری و ایجاد امنیت، امنیت همه جانبه از طریق امنیت بهداشتی، بلکه مشارکت شهروندان همه جهان ضروری است. یعنی ما از این جهت هست که بحث به لحاظ فلسفه سیاسی مهم میشه. ما برای اولین بار هست که در تاریخ بشر با یک مسئله مواجه میشیم که این همه جهانیان رو درگیر کرده، و اگر در نه تنها یک کشور، نه تنها در یک شهر، حتی یک نفر هم روی کره زمین نخواد در این بحث همکاری بکنه، این ویروس ریشه‌کن نخواهد شد. یعنی میتونه این همچنان دوباره از هر جایی در اقصی نقاط جهان دوباره اپیدمی بشه و تبدیل بشه به پاندومی. این پاندومی شدن این ویروس و همگیر و عالمگیر شدن این ویروس برای اولین باره که داره مطرح میشه. وقتی ما در سطح جهانی با یک همچین مسئله مواجه شدیم که خیر مشترک اینجا، یعنی امنیت جهانیان، وابسته هست به کنترل این ویروس، و کنترل این ویروس وابسته است به مشارکت همه ساکنان کره زمین، اینجا زبانی که میتونه این رو مدیریت بکنه زبان فلسفه سیاسی. خب چگونه؟ فلسفه سیاسی در این عرصه آمده چند تا اقدام انجام داده، یعنی همین فلسفه سیاسی موجود ما. یک بحثش این هست که در صورتی ما توفیق پیدا میکنیم که در عرصه جهانی خیرات مشترک رو گسترش بدیم و با شرور مشترک مقابله بکنیم، که از یک نصابی در اخلاق برخوردار باشیم، و این هم کاریه که توسط شهروندان به تنهایی قابل انجام نیست، بلکه دولت‌ها و قدرت‌ها باید وارد این کار بشن، رسانه‌ها وارد این کار بشن، و اون اینه که همون سطحی از اخلاق رو که در سطح فردی میگفتیم و در سطح خانوادگی میگفتیم، حالا در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی هم باید پیگیرش باشیم. یعنی کی همه شهروندان مشارکت میکنند در مقابله با ویروسی به نام کرونا؟ زمانی که شما یه شهروندانی داشته باشید که اینها نفع خودشون رو به قیمت آسیب رساندن به دیگران پیگیری نکنند. ما وقتی به فلسفه سیاسی اسلامی مراجعه میکنیم ببینیم که از مباحث آغازینی که فارابی برش تاکید میکنه و دیگر فیلسوفان سیاسی ما این هست که هیچ شهروندی اجازه ندارد با اقدامی که نفع او رو تضمین میکنه برای دیگر شهروندان ضرر ایجاد بکنه. این رو در سطح فردی هم میگن، یعنی یک فرد اجازه ندارد علیه یه عضو از اعضای بدنش اقدامی رو انجام بده که به ضرر اعضای دیگه باشه. یک مسئله رو مطرح میکنن به نام رابطه کل و جزء. شما در جزء هر اقدامی که انجام میدید باید با در نظر گرفتن منافع کل باشد. اگر شما میخواید یک عضو از بدنتون، یک جزء از بدنتون رو درمان بکنید، باید به پزشک حاذقی مراجعه کنید که اون پزشک حاذق با درمان این بخش از بدن به دیگر بخش‌های بدن آسیب نرساند، بلکه نفع اونها رو هم در نظر بگیره. به همین شکل وقتی شما وارد خانواده میشید، مدبر خانواده نمیتونه تصمیمی بگیره به نفع یکی از اعضای خانواده که ضرر دیگران درش نهفته باشه، یا یک عضو خانواده نمیتواند اقدامی را بکند که به ضرر دیگر اعضای خانواده باشه. تا میایم در سطح جامعه، چرا ما میگیم مثلا احتکار ممنوعه؟ به خاطر اینکه احتکار هرچند منافع یک فرد یا شرکت یا گروه رو تأمین میکنه، اما به ضرر شهروندان هست، به ضرر دیگر مردم هست. بر همین مقیاس ما الان در سطح جهانی میتوانیم این بحث رو مطرح بکنیم و پیگیری بکنیم. هر گونه اقدامی که باعث بشه که با تأمین نفع یک فرد یا یک شرکت یا یک کارتل یا یک تراست یا یک کشور منافع دیگر جهانیان به خطر بیفته، اون یک امر مجرمانه هست، اون یک امر مذموم هست. از این زاویه هست که میگیم تحریم جمهوری اسلامی ایران در این شرایط ظلمش و قبحش چند برابر شرایط غیر کروناییه، به خاطر اینکه اینجا در واقع اگر اختلال پیدا کنه مبارزه با کرونا در ایران و یا هر کشور دیگری فرق نمی کنه، این باعث میشه که منافع همه جهانیان به خطر بیفته. بنابراین بحث رابطه کل و جز در فلسفه سیاسی اسلامی و همینطور مفهوم خیرات مشترک و همینطور بحث شیوه سیاستگذاری، تصمیم گیری و به ویژه در عرصه عمومی که به ما میگوید که ایجاد نفع برای یک گروه منوط و مشروط به این است که برای دیگران شری تولید نشود و ضرری تولید نشود، اینها میتونه بسترهایی باشه برای ارائه به جهان و کمک به جهانیان. از همین منظر هست که ما میتوانیم اون بحث لیقوم الناس بالقسط رو که در فلسفه ارسال رسول مطرح شده اینجا الان جا بندازیم و مطرح بکنیم. یعنی وقتی امنیت در سراسر جهان به وجود می آید در برابر ویروس کرونا که همه مردم مشارکت بکنند در سراسر دنیا در جهت مبارزه با این ویروس کرونا. خب چرا باید مشارکت بکنن؟ به خاطر اینکه نفع تک تکشون در این نهفته هست. یعنی هر کسی که آسیب ببینه و بی مبالاتی بکنه و بی برنامه بگی بکنه، چی یک کشور باشه چی یک فرد، فرق نمی کنه، این پیامدهاش به چشم همه جهانیان میره. بنابراین ما برای اولین بار تأکید میکنم، این خیلی مهمه، برای اولین بار، سابقه نداره این مسئله. در جنگ جهانی اول و دوم ببینید همه دنیا درگیر نشد، بلکه کشورهای خاصی درگیر شدن. در سابق اگر وبا میامد، تا اون میامد، تو یک منطقه خاصی میامد، ویروس سارس اگر اومد یا دیگر ویروس هایی که آمدن، اونها خیلی سرایتشون کند بود، کنترل شده بودن و نیومدن تبدیل به پاندومی بشن. برای اولین باره که ما با یک مسئله مواجه شدیم در عرصه بهداشت که از اپیدمی خارج شده و پاندومی شده، عالمگیر شده. این در واقع یک مسئله جدیدی رو در عرصه فلسفه سیاسی به روی ما باز میکنه. این رو ما با دیگر دانش‌های سیاسی به این شکل نمیتونیم به لحاظ پایه‌های فلسفی تبیین بکنیم. لذا بیش از هر زمان دیگری انسان شناسی فلسفه سیاسی میتونیم بگیم به کمک جهانیان میاد. هیچ دستگاه فلسفه سیاسی دیگری نمیتونه این رو توضیح بده به این شکل و پشتیبانی کنه. دستگاه فلسفه سیاسی اسلامی هست که میگه اگر ما با انسانهای عاقل عادل روبرو بشیم، اینها میتونن بیان به جهانیان کمک بکنن، چون که ایثارگرن، چون که عدالت خواهن، چون که امنیت رو برای همه میخوان، چون که نمیخوان کاری بکنن که نفع خودشون فقط تامین بشه ولو به دیگران ضرر برسونه. برعکس، اگر انسان شناسی هایی که در فلسفه های سیاسی رایج دنیا الان مطرحه ما از اونها استفاده بکنیم، اونها چون یا اون روحیه منفعت گرایی رو به اصطلاح مطرح میکنن که هر کسی به دنبال خودش، ببینید مهمترین آموزه روابط بین الملل منافع ملیه. از دل منافع ملی چیزی که تا حالا در آمده بود امپریالیزم و استعمار دیگر کشورها بود، غارت دیگر کشورها بود. خب این در عرصه کرونا هم دیدیم که اول بار که مقامات امریکایی و غربی شروع کردن به اظهار نظر کردن، از همین منظر در ارتباط با چین اظهار نظر میکردن. اما الان که خودشون گرفتار شدن، ببینید دوباره چه کارهایی میکنن. تحریم مثلا یک بانکی، یک سازمانی مثل بهداشت جهانی، دوباره نشون میده که انگار امریکا میخواد که، یعنی مسئله رو دوباره ملی داره نگاه میکنه نه جهانی، در حالی که اینجا رویکرد جهانیه که ضرورت داره که اتخاذ بشه. پس نه رویکرد منفعت گرایی میتونه اینجا جواب بده، نه رویکرد خشونت گرایی و درنده خویی. اینها دو تا رویکرد حاکم در فلسفه سیاسی غربه، یعنی سکس و خشونت تمام فرهنگ در واقع غربه. نه هم رویکرد تصویر گرایی و شیطنت گرایی، به ویژه در عرصه رسانه‌ای که اینها در ارتباط با ایران در آغاز کار شروع کردن و با اون تصویرگرایی رسانه‌ای سعی کردن که روی ایران فشار بیارن، این هم در واقع پاسخ نمیده. پس فلسفه سیاسی عقل گرایانه، خیرخواهانه، غیرخواهانه، ایثارگرانه که در انسان شناسی اسلامی ما مطرحه، در فلسفه سیاسی ما مطرحه، میتواند داروی این درد در عرصه جهانی باشه. اینه که یأس رو از بین میبره، اضطرار رو از بین میبره، اضطراب رو از بین میبره. من برداشتم این هست که ما امشب در واقع شاید تونسته باشیم که یک کمی تصورات خودمون راجع به بحث درست بکنیم و هنوز خیلی وارد تصدیق‌ها نشدیم. اگر اساتید محترم موافق باشن، ما جلسه بعدیمون رو هفته آینده تشکیل میدیم، نه دو هفته بعد، و ادامه همین بحث رو، چون برداشت من این هست که خیلی از اساتید یعنی فرمایشاتشون موند و من سعی کردم البته این بحث رو به شکلی مطرح بکنم که یک جور طرح بحث باشه، یعنی این نکته‌ای که گفتم حالت پیشنهادی پیدا بکنه و ما از این منظر و با پرسش‌های خیلی خوبی که جناب آقای جبارنژاد مطرح کردن، ما در جلسه هفته آینده انشالله این بحث رو ادامه بدیم، بلکه ازش بتونیم، از مجموع بحث هامون بتونیم انشالله یه پیشنهاداتی در بیاریم، یه راهکارهایی ارائه بکنیم برای تحلیل این مسئله و از همه مهمتر ارائه راهکارهایی برای حل این ویروس، برداشت من اینه با وضعیت کنونی و با نگرش‌های کنونی حاکم بر کشورها و ملت‌ها، این ویروس به زودی ما رو ترک نمی‌کنه، به خاطر اینکه روحیه خودخواهانه و منفعت گرایانه بسیاری از کشورها و شرکت‌ها و مردم نمیگذاره که این ویروس ما رو ترک بکنه. عنوان مثال میگم، الان مثلا بیش از 20 تا شرکت تو دنیا دارن تلاش میکنن که ویروس که واکسن این ویروس رو تولید بکنن. خب به نظر شما اگر یکی از این شرکت ها به تولید واکسن برسه در این کشورهای غربی، بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی اینا اون روحیه منفعت گرایی مثلا چقدر میتونه باعث بشه که اینها نخوان مثلا به این بیماری دامن بزنن؟ وقتی یه همچین اتفاقی میفته که زیرساختای انسانشناسیمون رو درست بکنیم، یعنی یه مقدار اون منفعتگرایی رو تبدیل بکنیم به ایثارگرایی، تبدیل بکنیم به مصلحتگرایی، تبدیل بکنیم به رویکرد جهانی که ما همه سرنشینان یک کشتی هستیم. این به نظرم خیلی مهمه و تا کنون دیده نشده. یعنی این چیزی که برای اولین بار هست که ما در عرصه جهانی باهاش مواجه هستیم و باید همه دانش‌ها تکلیف خودشون رو راجع به این روشن کنن و ارائه راهکار بکنن، ولی از همه مهمتر فلسفه سیاسی هست که با دست پری که ما داریم، من فکر می‌کنم ادبیات فلسفه سیاسی ما با توجه به اینکه همه فیلسوفان سیاسی ما اون حکومت جهانی تو بحثشون بوده، یعنی از اول که وارد می‌شدن می‌گفتن حکومت‌های ناقص و کامل، بعد در مدینه های کامل می اومدن مدینه های مختلف رو در سطح خرد و متوسط و کلان مطرح می کردن که اون سطح کلانشون به اصطلاح خودشون مأموره عرض بود، یعنی حکومت جهانی. امیدواریم انشالله به این سمت و سو بریم. من در خدمت اساتید محترم هستم، اگر نکات پایان